یک نهضتی راه میفته بعد از اینکه اینها این ابزار رو به دست آوردن به سمت دریاهای آسیایی. یه سری آموزه رو اونجا شروع میکنم منتقل کردن که من توی این پاورپوینت جملات هورنیک رو آوردم. یه کتابی هست به اسم Austria Overall If She Only Will، اتریش فراتر از همه جا اگر بخواهد. این جمله من یاد اون نکات حضرت آقا میندازه که ما میتوانیم و این حرفا. این هورنیک، من جملاتش توی مسجد شروع کردم گفتن، حالا چون متنش رو دادم خدمتتون دیگه نمیتونم اون کلاهی که سر ملت گذاشتم و سر شما بذارم. شروع کردم جملات هورنیک رو از رو خوندن، بعد گفتم به نظر تو این جملات جملات کیه؟ همه به اتفاق گفتن مقام معظم رهبری. حالا جملات چیه؟ جملات هورنیک: هر قطعه از زمین کشور بایستی در کشاورزی، معدن یا ایجاد صنعت به کار گرفته شود. حتی یه وجب از خاک نباید بذارید بیکار باشه. همه مواد خام یافت شده در کشور بایستی در خدمت صنایع داخلی قرار گیرد. خام فروشی ممنوع. مواد خام در خدمت صنایع داخلی. چرا که کالاهای نهایی ارزش بیشتری نسبت به مواد خام دارند. تبدیلش کنی به کالای نهایی ارزشش بیشتر میشه. افزایش جمعیت باید مورد تشویق قرار گیرد. صادرات طلا و نقره بایستی ممنوع شود و همه پول در داخل به گردش درآید. واردات کالای خارجی بایستی تا جای ممکن مورد تقبیح قرار گیرد. کالای خارجی نباید وارد شه. 1683 میشه چند سال پیش؟ 320 سال پیش تقریبا دیگه. 1686 میلادی. 1700 دیگه بگید. 330 سال. کالاهای خاص که واردات آنها ضروری است بایستی دست اول خریداری شود. یعنی برید از خود تولید کننده بخرید، از دلال نخرید. در ازاش کالا بدید، طلا ندید. اگه رفتیم از دست اول کالا خریدی، به جاش چی بده؟ کالا بده، طلا نده. تا جایی که ممکن است واردات باید محدود به فلزات خام شوند. اگه هم خواستید دیگه نهایتاً برید وارد کنید، خام وارد کنید. محصول نهایی رو وارد، خام وارد کنید، تولید کنید. و فرآوری این فلزات باید در داخل کشور صورت گیرد. از فرصت‌ها تا جایی ممکن بایستی جهت فروش مازاد صنایع کشور به خارج در ازای طلا و نقره استفاده شود. اگه کالا فروختید، کالا نیارید، چی بیارید؟ طلا و نقره بیارید. اگر کالایی به اندازه کافی در داخل تولید شود، نباید اجازه واردات به آن داده شود. حمایت از کالای ایرانی. خلاصه تعرفه‌های بالا علل خصوص بر کالای صنعتی. اگه محصول صنعتی میخواد وارد کنید، تعرفه‌ش رو بالا ببرید، یعنی تعرفه خود رو بالا. نذارید ارزون کالای خارجی علل خصوص صنعتی دست مردم برسه. ممانعت از تجارت مستعمرات با سایر کشورها. اینا همیشه کشور اروپایی وقتی تونستن بیان آفریقا و اینا، تقسیم کردن برای خودشون. حالا دیدید دیگه، مثلا تو حاشیه اقیانوس هند و اقیانوس آرام اصلا پرچم کشورها پرچم انگلیسه مثلا، یا یه گوشش پرچم انگلیسه. کشورهای مثل بوتان، مالدیو، نمیدونم کشورهای مختلف، اینا اصلا پرچماشون هم پرچمای اروپاییه، یا یه گوشهشون پرچم آلمانه یا پرچم امریکاست یه گوشش. یه تو قاره آمریکا، این ونزوئلا اینجا هست،
قاره کشیش
آره. این ونزوئلا چی؟
این قاره کشید خوبه. سری نقشه ایران خیلی سری از پایین به بالا هم کشید.
ونزوئلا یه جزیره اینجاست، اسمش فرانسه است. یعنی حتی اسم جزیره فرانسه است. بعد یه جزیره کنارشه مال انگلستانه. اینجا این کشورهای کوچولو موچولوی حاشیه اقیانوس هند همه مال فرانسه انگلستان. آفریقا رو وقتی نقشه‌اش رو نگاه می‌کنید اینجوری تقسیم بندی شده. مثلا خطا با خط، یعنی معلوم خط کشی، خط کش گذاشتن تقسیم کردن. زبان ها فرانسویه، مثلا انگلیسیه، پرتغالیه. مثلا آفریقا رو که میگن با خط کش تقسیم کردن بین خودشون، همه اینا مستعمرات آفریقا هستن. و دستشون رسید به اینجا، توپ هم که داشتن شروع میکردن گرفتن. بعد اینا اومدن گفتن که ببینید این مستعمرات، مثلا من فرض بفرمایید چاد که اینجا هست، این مستعمره فرانسه است. میگه مستعمرات حق ندارن با بقیه کشورها تجارت کنن. این اگه مستعمره من فرانسه است، فقط باید با من، فقط باید با من تجارت کنه، با هیچ جای دیگه نباید تجارت کنه. توی این بازی کار به جای رسید که خود این کشورها بعضیاشون صداشون در اومد. مثلا فرانسه خیلی استعمار کرده بود، اسکاتلند زورش گرفته بود که چرا من مثلا خوب نتونستم استعمار کنم. وزیر تجارت گمرک اسکاتلند آدام اسمیتو استخدام کرد و یه کتاب بنویس ما بتونیم اینا رو ملت رو خر کنیم، یه ذره ما هم استعمار کنیم. یه کتابی نوشت به اسم Wealth of Nation، ثروت ملل. به واسطه این کتاب شده پدر دانش اقتصاد. و تو اون کتاب یه مفهومی میاد این آدام اسمیت تئوریزه میکنه تحت عنوان تجارت آزاد مستعمراتی یا رقابت مستعمراتی. میگه کلمه رقابت دیده چقدر تو اقتصاد مطرح میشه و میگن خوبه و رقابت پذیری و رقابت بشود و فلان اینا. این در واقع اینجوری اسکاتلندیا زورشون اومده بود، گفتن بیاید در این که این مستعمرات رو بریم بگیریم با هم رقابت کنیم، نرید مثلا انحصاری مستعمرات رو بگیرید. مثلا رقابت مفهومش تولیدش برای استعماره، تجارت آزاد مستعمراتیه. مثلا تجارت آزاد که دارن میگن برای حمله به استعماره. یعنی ماها که داریم میریم بدزدیم، یعنی ماها نسبت به هم آزادانه و با رقابت بریم بدزدیم. این شد یه کتاب Wealth of Nation تو دانشگاه های ایران، واقعا کتاب پدر دانش اقتصاد ازش یاد میشه. خب ممنوعیت تجارت با کشتی های خارجی، حتی تجارت میخواد انجام بده با کشتی خودمون انجام بده، نباید با کشتی خارجی انجام بده. استفاده از فعالیت های جهتیابی دریای خارجی هم ممنوعه، جهتیابی هم باید مال خودمون باشه. بر صادرات یارانه بدید و ممنوعیت صادرات طلا و نقره. حالا خیلی از این عبارت ها هست. محدودسازی مصرف داخلی از مجرای موانع غیر تعرفه‌ای برای تجارت، حتی اگه شده نخورید صادر کنید. حد اکثر سازی استفاده از منابع داخلی، محدود کردن دستمزدها. بعضیاش واقعا نمیخوره به جملات آقاها، ولی مجموع فضا رو که منتقل میکنی. ترقی صنایع از مجرای تحقیقات با یارانه مستقیم و همسالم، یعنی دولت بیاد پای کار صنعت یارانه بده، بیاد پای کار تحقیقات یارانه بده. اینا آموزهای 300 سال پیش این مرکانتیلیستاست. با این آموزه ها رفتن به جنگ کشورهای مستعمره و اینها رو مستعمره کردن. برای اینکه اینها فرایند استعمارشون جواب بده، باید دست این کشورهایی که قدرتمند هستن قطع بشه. چطور دست این کشورهای قدرتمند مثل هند، مثل چین، مثل ایران قطع میشه؟ با قطع کردن جاده ابریشم. یعنی مسیر تجارت بری باید قطع بشه. چطور باید مسیر تجارت بحری جایگزین مسیر تجارت بری شه تا اینا حاکم تجارت دنیا بشن؟ و وقتی که حاکم تجارت اروپایی ها شدند، اون موقع جهت تجارت معکوس میشه، کالا دیگه از غرب میره به شرق. منم تعیین میکنم چه کالایی باید بره، منم تعیین میکنم که چه پولی باید بره بیاد. حاکمیت بر تجارت پیدا کردن. این حاکمیت بر تجارتشون رو چطور رقم زدند با قطع جاده ابریشم؟ با ناامن کردن این مسیر. از اواسط صفویه شروع کردن این مسیر رو خیلی جدیتر از قبل ناامن کردن. قبل از این، خب این عثمانیه، تو مرز عثمانی و اروپا جنگ های چی بود؟ صلیبی. اینجا دیگه جنگ های صلیبی تموم شده، مسیر تجارت دوباره جون گرفته. اینجا فقط یه درگیری هایی وجود داره، حاکمیت شرق داره تثبیت میشه، تا اینکه اینا میان استراتژی استفاده میکنن برای ناامن کردن منطقه و تا همین امروز هم ادامه داره. استراتژی تفرقه شیعه و سنی. نه دیگه، این کشورها قدرتمندن. این کشورها قدرتمندن، یعنی به این راحتی استعمار نمیشن. باید ضعیفشون کرد که بشه استعمارشون کنی. چطور باید ضعیفشون کنیم؟ باید ابزار تجارت ازشون بگیریم. ابزار تجارت رو چجوری ازشون گرفتن؟ انداختن منطقه رو به جون هم با استراتژی تکفیر که توی فضای تجاری زمانه مرکانتیلیسم این طرف عثمانی حاکمه، اینجا صفویه است، اینجا گورکانیانن توی هند که سنی های شافعی هستن، اتفاقا به شیعه هم گرایش خوبی داشتند. باید بین گورکانیان شیعه و عثمانی ها، صفوی و عثمانی اختلاف ایجاد می کردند. این اختلاف رو که شروع کردن ایجاد کردن، اینجا هند رو با کمک مهارجه ها، جنوب هند خب زبان فارسی، دین اسلام و شافعی، هند اینجوری بوده، توسط مهارجه ها که خیلی هم صهیونیست هستن، اینها جنوب هند رو تخلیه کردن، هندوها حاکم شدن، گورکانیان اومدن این بالا مستقر شدن. حالا شما دیگه افغانستان و پاکستان اینا رو من دیگه تخت جا نداشت. این شمال اکبر گورکانی هست، اینجا صفویه هست، اینجا عثمانی هست. این درگیری بین گورکانیان و ایران در دوره نادر به اوج میرسه بعد از صفویه، که نادر میره اونجا الماس کوه نور و این چیزا شنیدید دیگه. نادر خب یه شیعه تکفیریه که حمله میکنه به سنی های شافعی. اینجا ما چندین حمله رو در طول تاریخ اینجا داریم که بعضی از شواهدش من از کتاب متی آوردم، مثالاشو گذاشتم توی اسلایدا. چطور اینا اومدن از این استراتژی استفاده کردن؟ اینا اومدن گفتن خب ما دو دسته شیعه داریم و دو دسته سنی. شیعه تکفیری، شیعه غیر تکفیری یا متعادل، سنی تکفیری، سنی متعادل. شیعه تکفیری میگه من دو تا دشمن دارم، اهل سنت و مسیحیان اروپایی. شیعه متعادل هم میگه من دو تا دشمن دارم، مسیحیت و اهل سنت، ولی یکیشون دشمن قریبه، یکی دشمن بعیده، یکی دشمن اکبره، یکی دشمن اصغره. بیارم رو اون مدلم بکشم که خودم حداقل یادم باشه. سنی تکفیری، سنی متعادل، شیعه تکفیری، شیعه متعادل. حالا اسمشو گذاشتم متعادل، تعادل خیلی کلمه مناسبی نیست، از باب نبودن لغت فعلا یا به ذهنم نرسید لغت دیگه اینو گذاشتم. اینا هر کدوم دو تا دشمن چی؟
وحدتی باید
تقریبی.
وحدتی نیستن آجا،
تقریبی.
وحدتی مال بعد از انقلاب. اتفاقا میخوام عرض کنم که انقلاب اسلامی یه شیعه دیگه ای ساخته و یه سنی دیگه که هیچ کدوم از اینا نیست، وحدتیه، یه چیز دیگه است.
شیعه معمولی
که اینها میگن، سنی تکفیری میگه شیعیان دشمن قریبن، مسیحیت دشمن بعیده. سنی های متعادل میگن میگن دشمن اول ما مسیحیته که دشمن اکبره و دشمن دو ما شیعیان هستن که دشمن اصغر هستن. شیعه تکفیری چی میگه؟ میگه اهل سنت دشمن قریبه، نزدیکه و دشمن یکه، مسیحیت دشمن بعیده و دشمن دوه. شیعه متعادل میگه مسیحیت دشمن اکبره و اهل سنت دشمن اصغر که میشه دشمن دو. توی این ماجرا اگر که در این منطقه شیعیان و اهل سنت متعادل حضور داشته باشن، جنگ اسلام و مسیحیت میشه. البته خب بینیم مرکانتیلیسم عهد مسیحیت صهیونیست هم هست دیگه، پروتستان ها رفته رفته اونجا حاکم شدن. اگر شیعیان تکفیری و سنی های تکفیری اینجا حاکم بشن، مسیحیت در امانه، اینا به جون هم میفتن. رفته رفته گشتن، بالاخره تو کتب تاریخی از آموزهای ابن تیمیه و امثالهم، از آموزهای صدر اسلام یه چیزایی در آوردند و ترجمه کردند توی این زمانه و تلاش کردند به واسطه‌های مثل این بین عثمانی، ایران و گورکانی جنگ ایجاد کنند. گاهی اوقات موفق می شدند، گاهی اوقات هم موفق نمی شدند. از زمانه آقویونلوها تقریبا دیگه توجهات اروپایی ها به منطقه ما خیلی جدی میشه. یه کاروانسرایی هست نزدیک اصفهان که همین الان هم کردنش رستوران، نمیدونم دادید یا نه، کاروانسرای عباسی. این کاروانسرا محل آمده شده سفیران اروپایی بوده. اینا تو صف وای میسادن اینجا تو کاروان که شاه عباس مثلا بهشون وقت بده. مرتب در حال مذاکره با پادشاه ایران، پادشاه عثمانی، خلیفه عثمانی و خلیفه گورکانی بودن اینها. بعضی جاها هم عرض کردم شکست می‌خوردن تو این که اختلاف ایجاد کنن، علل خصوص زمانی که شاه اسماعیل حاکم بود بر ایران و زمانی که شیخ علی خان وزیرش بود. شیخ علی خان همونیه که میگن شاه بخشی، شیخ علی خان نبخشید، وزیر دربار صفوی، شاه سلیمان صفوی که بسیار با درایت بوده. یه جمله داره شیخ علی خان، میگه قدرت‌های مسیحی به کرات شاه ایران را جهت اتحاد با خودشان برای جنگ علیه ترک‌ها فراخواندند. یه شاهد دیگه میگه مسیحی‌ها مرتب میومدن دربار صفوی میگفتن برو با ترک‌ها بجنگ، بعد از آن همیشه بدون حضور متحدشان صلح نمودند. ما رو تحریک می‌کردن، مینداختن به جون ترک‌ها، ما که به جون هم می‌افتادیم اونا می‌رفتن با ترک‌ها صلح می‌کردن، اون طرف مرز خودشونو امن میکردن، این طرف ما رو مینداختن به جونه هم. این جمله شیخ علی خانه. یا مثلا شاه سلیمان زمان روس‌ها رفتن سراغش گفتن با عثمانی بجنگ، که بعد شاه سلیمان میگه که بی احترامی به روس‌ها بهتر از نقض پیمان صلح با عثمانی هاست. یه جایی باز فرستاده روس میره پیش شاه سلیمان، دوباره تحریک میکنه که برو بجنگ، میگه شاه سلیمان میگه بگذار بنده خدا، یعنی عثمانی، بگذار بنده خدا ضعیف و گرفتار باقی بماند، ولی ما نمیخوایم به کلی از میان برود. درست است که او همسایه زورمند ماست و اغلب ما را ناراحت کرده، ولی ما تحمل آن را نداریم پادشاهی از ادیان دیگر با ما همسایه شود. از سوی به مصلحت ما نیست که او چندان ضعیف شود که از پای درآید، زیرا کشور او سدی است در جلوی مسیحیان که ما را آسوده خاطر می‌سازد. یا شاه سلیمان یه جای دیگه میگه اجداد من پیمان صلح بستند و من تا ابد نسبت به آن وفادار خواهم ماند، لعنت بر کسی که دوباره دست به شمشیر برد. ما خودمان باعث شدیم که توسط قدرت‌های مسیحی به مقدار زیادی ترک‌ها را رنجیده خاطر سازیم. به واسطه کیا؟ قدرت های مسیحی. مقر شیعه تکفیری الان کجاست؟ لندنه، درسته؟ مقر سنی تکفیری توی یه خیابون دوتاشون نامردا تلویزیون دارن. ولی یه جاهای موفق شدن دیگه، مثلا پس از عقب نشینی سلطان سلیمان عثمانی از آذربایجان و تحمل تلفات سنگین سپاه عثمانی از سرما و برف و نبود آذوقه، فرستاده ونیز در دربار عثمانی به پادشاهشون چی مینویسه؟ کجا درگیر بوده سلطان سلیمان؟ تو آذربایجان با ما درگیر بوده. بعد بر میگرده، داغونم شده، میگه فرستاده ونیز مینویسه تا آنجا که عقل سلیم گواهی میدهد این هم جز خواست خدای بزرگ چیز دیگری نیست، زیرا میخواهد که جهان مسیحیت را از ورطه نابودی پایانی رهایی بخشد. اینا میگن اگر که این ماجرا این ادامه پیدا کنه، مسیحیت به ورطه نابودی میره، کما اینکه الان این اتفاق افتاده. این برکت خون شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم، این وحدت اتفاق افتاده. حالا بهش میرسم، عرض میکنم. سفیر دیگری از دولت‌های فرنگ که در استانبول به سر می‌برد همین مضمون را بدین گونه بیان کرد که میان ما و ورطه هلاک، سفیری که در دولت‌های فرنگ توی استانبوله می‌نویسه به پادشاهشون، میان ما و ورطه هلاک تنها ایران فاصله است. تو استانبولی چیکار به ایران داری؟ اگر ایران مانع نبود عثمانی‌ها به سهولت بر ما دست می‌یافتند. یعنی ایران مانع شده که عثمانی‌ها بیان پدر ما رو در بیارن. این شد. یا یه جایی دیگه که موفق شده، محمدشاه چهارم پادشاه عثمانی به شاه سلیمان می‌نویسه، میگه به من خبر رسیده که شما با سپاهی گران از رود فرات عبور کرده اید و وارد نواحی اطراف بغداد شده اید. پادشاه صفوی میره سمت بغداد لشکرکشی میکنه. کارهای شما مانند اقدامات یک فاتح نیست، بلکه به عمل یک دزد شبیه است و همچنین اعمالی که شما مرتکب شده تشریک مساعی با دشمن خودمان یعنی مسیحیان است. یعنی کاری که شما میکنید باعث میشه که مسیحیان که دشمن هر دومون هستن بر ما سیطره پیدا کنن. بعد شاه سلیمان هم که دیگه اومده بود بغداد جواب میده، حتی اگر شما از ارتباطمان با مسیحیت که برخلاف شما موجب رنج و عذاب ما نشده اند متعجب نشوید، هیچ غمی به خود راه نمیدهید. ما مسیحیان اتفاق خیلی هم دوست داریم، شما ما را اذیت کردید. این چی میشه؟ کدوم طبقه بندی قرار میگیرن گاهی اوقات؟ یا یه جای دیگه تو زمان شاه سلطان حسین، این تکفیری ترین پادشاه ایران یعنی قطعا شاه سلطان حسینه. شاه سلطان حسین صفوی یک شاه تکفیریه، یعنی دقیقا یک شدت تکفیری، شیعه تکفیری. شاه سلطان حسین صفوی یک شیعه تکفیریه که برای اینکه حتی روی سنی ها رو کم کنه توی ایام حج، طلاهای حرم امام رضا رو میفروشه، میده یه تعداد شیعه که برید حج، از این بگیری تا جنس درگیری هاش. این که با سمت شرق میره درگیر میشه، محمود افغان میاد به جون ایران میفته و خیلی هم ضعیفن این تکفیری ها، یعنی علی رغم این روحیه. و ببینید چه بلایی بعد از در زمانه شاه سلطان حسین، بعدش شد نادر، بعدش شد زندیه، بعدش شد قاجاریه، دیگه ما روی خوش ندیدیم، بعدش شد پهلوی. یعنی از شاه سلطان حسین، زندیه که یه گوشه از ایران بودن، زیادم دوام نیاوردن، تا انقلاب اسلامی ما دیگه نتونستیم روی خوش ببینیم توی کشور. نادرم که همش تو جنگ بود، ملت دائم داشت میبرد تو جنگ، زیادم طول نکشید. کل افشاریه 10-12 سال دیگه، کل افشاریه 10-12 سال. اون نادر که خودش آخرش دیوونه میشه، نمیم میمیره چی میشه بچه، اون نفر بعدیش هم که این خودش. لذا این خصومت رو به شدت از اون زمان تقویت کردن. توی این منطقه ما دیگه روی خوش ندیدیم. این اثر کدوم شیوه تفکر سرمایه‌داری هست؟ عرض کردم که سرمایه‌داری اینجوری نبود که مثلا بیاد بگه خب ایران تو هم می‌خوای سرمایه‌دار شی، من کشتی تولید کردم، بادبانش تکون می‌خوره، قدرت جهتیابی داره، بیا اینو بخر از من، برو استفاده کن. میگه نه من اینو درست کردم، همچین کشتی دارم، میخوام بیام تو رو استعمار کنم، اول پدرتو در میارم، بیفتید به جون هم، ضعیف که شدید میام سراغتون. برای اینکه ضعیف بشید باید چیکار کنم؟ اینجا ناامن شه. اینجا که ناامن شد، سیطره ایران، سیطره هند و سیطره چین از بین میره. اینا خب رفتن تو افول دیگه، همه این کشورها رفتن تو افول. تمدن غرب با تبدیل تجارت بری به بحری آغاز شد. آغاز تمدن غرب، نقطه آغازش تبدیل تجارت بری به تجارت بحری در دنیاست. این یک حرکت استراتژیک تاریخ سازه که غربی ها حاکم شدن بر دنیا تا این 10-12 سال. حضرت امام وقتی انقلاب کردند، استراتژی وحدت شیعه و سنی رو مطرح فرمودند دیگه، اصلا سنی متعادل تک اینا نه، وحدت شیعه. یا مثلا آیه سیستانی میفرمودن انفسنا اهل السنه. اختلافات نظری داریم، اختلافات نظری خیلی جدی هم داریم، من اون بحث، من بحث اجتماعی دارم میکنم فعلا. این استراتژی وحدت با حرکت تمدنی انقلاب اسلامی کار رو به جای رسونده که ما الان از چین تا یونان، از یمن تا مسکو حرکت کردیم. یعنی معارضهای داخلی رو تلاش کرده از بین ببره.
این معارضی رو البته اومدن دور ما.
بله.
سنی تکفیری رفتن و شیعه تکفیر که صدام بود. یعنی یه جورایی بله. اومد این بر... یعنی از داخل رفتن
دیگه. ما معارضه داخلی تو حوزه تمدنیمون نداریم. اون نقشه‌ای که منتسب به هخامنشی هست که مثلا از چین تا حدود مثلا الان ما محققش کردیم. یکی از ابر استراتژی‌ها که حضرت امام انجام دادن همین ابر استراتژی وحدت شیعه و سنی هست. با این ابر استراتژی که این مسیر برای ما مهیا شده و اگر این حرکتی که شروع شده بتونه اسرائیل رو از بین ببره، ما دیگه تمدنمون رو ساختیم، تموم شد، رفت تک قطبی. تک قطبی. حضرت امام اومدن وحدت رو بین ما و علیه قطب اسرائیل و شیطان بزرگ ایجاد کردن. یه استراتژی دیگه گذاشتن وسط.